بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مخالفان پرویز مشرف در نظر دارند تظاهرات گسترده‌ای را در نزدیکی اسلام آباد پاکستان برگزار کنند. معاون نخست وزیر اسرائیل خواستار برکناری مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به سخنان ملکه بریتانیا درباره فعالیت اتمی ایران واکنش نشان داد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 18 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2007 میلادی است. امیدوارم در این جمعه پاییزی روز خوبی در انتظارتون باشه. و اما در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از همکارم بهروز کارونی.
مخالفان پرویز مشرف اعلام کردند که در نظر دارند امروز جمعه تظاهرات گسترده ای را در نزدیکی شهر اسلام آباد برگزار کنند. این اقدام به رغم اعلام برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان پیش از 15 فوریه سال آینده میلادی انجام می شود. بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان پرویز مشرف گفت رئیس جمهوری پاکستان که روز 3 نوامبر یک هفته پیش حالت اضطراری را در این کشور برقرار کرد باید اقدامات بیشتری را به اجرا درآورد. خانم بوتو افزود از جمله قضات بازداشت شده باید آزاد شوند و دیوان عالی کشور اجازه یابد که در مورد چالش‌های مرتبط با انتخاب دوباره آقای مشرف تصمیم گیری کند. شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل خواستار برکناری محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. آقای موفاز گفت محمد البرادعی چشمان خود را بر روی جاه طلبی‌های اتمی ایران بسته است. سخنان این مقام اسرائیلی چند روز پیش از انتشار گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران ابراز شده است. دولت‌های غربی نسبت به برنامه اتمی تهران بدبین هستند. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام کشورهای غربی مبنی بر هدف دستیابی به سلاح اتمی را رد می‌کنند و می‌گویند اهداف تهران مسالمت آمیز است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز پنجشنبه به سخنان ملکه بریتانیا درباره فعالیت اتمی ایران واکنش نشان داد. ملکه الیزابت دوم در سخنرانی سالیانه خود در پارلمان بریتانیا بر تعهد لندن به محدود کردن فعالیت اتمی ایران تاکید ورزید. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی حسینی گفت ملکه انگلیس با داشتن بیش از 80 سال سن یکی از معدود رهبران قرن جهان است که به خوبی از سوابق فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در دوره زمامداری خود که از سال‌های 1950 آغاز شده آگاه است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود ایران به خاطر طرح اتهامات واهی و پیگیری استاندارد دوگانه امکان راه‌اندازی اولین نیروگاه هسته‌ای خود را نیز نیافته است. آقای حسینی همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران مصمم است فعالیت‌های مسالمت آمیز هسته‌ای خود را دنبال کند و اظهاراتی از این نوع نیز نمی‌تواند ملت ایران را از ادامه راه خود باز دارد. بهنام سپهرمند دانشجوی دانشگاه تهران و مازیار سمیعی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. به گزارش سایت ادوار نیوز ارگان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی این دو دانشجو در جریان تجمعی 2 هفته قبل در دانشگاه علامه طباطبایی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. دادگاه برای آزادی هر یک از آنان وثیقه 100 میلیون تومانی مطالبه کرده بود. بر اساس گزارش‌ها برای آزادی آرمان صداقتی دیگر دانشجوی بازداشت شده در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی نیز وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین شده است. بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت به نظر نمی رسد که اقتصاد این کشور به سوی بحران پیش برود. اما آقای برنانکی هشدار داد که سرعت حرکت اقتصاد آمریکا تا پیش از پایان سال جاری میلادی می تواند بیش از انتظار ضعیف‌تر شود و تورم نیز افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت اقتصاد آمریکا تا پیش از نیمه سال آینده میلادی در تابستان که بازار مالی و مسکن ثبات بیابند آهسته‌تر خواهد شد. بن برنانکی این سخنان را در کمیته مشترک اقتصاد مجلسین کنگره و سنای آمریکا ابراز داشت.
با سپاس از بهروز کارونی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. و اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که با تأسیس یک مرکز بین المللی غنی‌سازی اورانیوم به مناقشات هسته‌ای پایان داده شود. با دیدار رئیس جمهوری فرانسه و پرزیدنت بوش به گزارش خبرگزاری‌ها، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. در پی تایید حکم زندان دلارام علی، فعال سیاسی، توسط دادگاه تجدید نظر به 2 سال و 4 ماه در مجله بامدادی با یک عضو کمیته دفاع از حقوق زنان ایرانی در فرانسه نیز گفتگو خواهیم کرد. و طبق معمول جمعه ها برنامه هفتگی فرهنگی امروز از دنیای نشر را هم خواهیم شنید. البته تازه ترین خبرهای ورزشی را هم از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده میشنوید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام داشت تأسیس یک مرکز بین المللی غنی‌سازی اورانیوم میتواند به مناقشات هسته‌ای موجود پایان دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در معرض خطر جدی قرار گرفته است، چرا که برخی از کشورها معتقدند ساختار این پیمان به نفع کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای است. آقای سولانا تأکید کرد برخی کشورهای عربی همچون مصر، مراکش و اردن برنامه هسته‌ای خود را در سال گذشته آغاز کردند و ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم برای مصرف در نیروگاهی است که هنوز تکمیل نشده است. آقای سولانا روز چهارشنبه در سمینار تأملی چند بر تحولات جاری بین المللی که به مناسبت 6th سالگرد مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی الکانو در مادرید برگزار شد گفت تنها راهی که میتوانیم مشکلات کنونی را برطرف کنیم از طریق یک رویکرد چند جانبه است. از طریق تأسیس یک مرکز بین المللی غنی‌سازی که بتوان به صورت چند جانبه بر آن نظارت کرد. به گفته آقای سولانا بر اساس این پیشنهاد همه کشورها قادر خواهند بود به سوخت غنی شده در شرایطی مطلوب و با قیمت رقابتی دستیابی داشته باشند. همزمان با پیشنهاد خاویر سولانا برای حل مناقشات هسته‌ای، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز ایران را به پرهیز از رویارویی با غرب بر سر برنامه اتمی خود فراخوانده و در همین حال خواهان یافتن راه حلی شده است که به تهران اجازه خواهد داد از انرژی اتمی برای مقاصد صلح جویانه استفاده کند. ملک عبدالله این موضوع را در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگمانیه که روز پنجشنبه منتشر شده است و یک هفته پس از آن عنوان کرد که وزیر امور خارجه عربستان گفت همسایگان ایران در خلیج فارس آماده هستند تا کنسرسیومی را تشکیل دهند که اورانیوم غنی شده در اختیار ایران و کشورهای منطقه قرار دهد. به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی ملک عبدالله میگوید جهان بیم آن دارد که برنامه اتمی ایران به تولید سلاح‌های اتمی منجر شود. جمهوری اسلامی میگوید هدف از برنامه اتمیش مقاصد صلح‌جویانه است. پادشاه عربستان سعودی تلویحاً به مقام‌های ایرانی یادآور می‌شود در چنین صورتی توجیهی برای تشدید درگیری و چالش که فقط مسائل را پیچیده در می‌سازد وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس با نگرانی‌های ایالات متحده که معتقد است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پوششی برای تولید جنگ‌افزار است، همداستان هستند. وزیر امور خارجه عربستان در گفتگو با مجله اقتصادی میدل ایست اکونومیست دایجست گفته بود آمریکا در این کنسرسیوم مشارکت نخواهد داشت، هرچند ممکن است با آن مخالفت کند، ولی این اقدام میتواند مهمترین مسئله مورد مناقشه ایران و غرب را حل کند. وزیر امور خارجه عربستان از استقبال ایران از این پیشنهاد خبر داده و گفته بود مقام‌های ایرانی به عنوان پیشنهادی قابل توجه از آن استقبال کرده و آن را بررسی خواهند کرد. وی اظهار امیدواری کرده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را بپذیرند. طبق پیشنهاد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم کنسرسیوم مورد نظر در یک کشور بی‌طرف همچون سوئیس ساخته خواهد شد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. آمریکا و متحدان اروپایش در اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. این مسئله در دیدار رسمی رئیس جمهوری فرانسه از واشنگتن تایید شد. رئیس جمهوری آمریکا در تعطیلات آخر هفته جاری میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است و هرچند گفته می شود که خانم مرکل می خواهد بیش از پیش بر گفتگو با ایران تاکید کند، با این همه مذاکرات نمایندگان ارشد دیپلماسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای تنظیم متن نهایی قطعنامه سوم همچنان در جریان است. پریچهر فرزام گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا از همکاری نزدیکی خود با 5 عضو دیگر گروه 5 به علاوه 1 برای آماده کردن متن قطعنامه سوم اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن میگوید، و در حالی که قرار است تا چند هفته دیگر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره چگونگی عملکرد دولت ایران در ادامه غنی‌سازی اورانیوم همزمان به شورای حکام آژانس و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند، آمریکا به همراه متحدان نزدیک اروپایی خود یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا مصمم به اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی ایران است تا رهبران آن کشور را وادارند که از غنی‌سازی اورانیوم دست کشیده و به پای میز مذاکره آیند. در همین راستاست که می‌بینیم نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار رسمی دو روزه خود از واشنگتن بارها بر همکاری کشور خود با آمریکا در چگونگی رویارویی با جمهوری اسلامی ایران و برنامه اتمی‌اش تاکید دارد و می‌گوید
de la détention de l'arme nucléaire dans les mains des dirigeants actuels de l'Iran, c'est pour la France inacceptable. C'est clair.
فرضیه وجود سلاح اتمی در دست‌های رهبران کنونی ایران برای فرانسه غیر قابل قبول است. این مسئله روشن و بدون ابهام است.
رئیس جمهوری آمریکا به نوبه خود در چهارچوب همکاری نزدیک با فرانسه سخن می‌گوید.
France and the United States can meet great challenges when we work together, Mr. President. You and I share a commitment to deepen the cooperation of our two republics. And through this cooperation,
فرانسه و ایالات متحده آمریکا هنگامی که با یکدیگر همکاری کنند می توانند با چالش‌های بزرگ رویارویی کنند. آقای رئیس جمهوری، شما و من هر دو بر عمیق‌تر شدن همکاری دو کشور متعهد هستیم و از طریق این همکاری می توانیم جهان را جهان بهتری کنیم.
هر دو رئیس جمهوری در کنفرانس مشترک خبری خود که ساعتی پس از نیمروز چهارشنبه هفتم ماه نوامبر در خانه جورج واشنگتن تشکیل شد درباره ایران به تفصیل سخن گفتند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
I believe it is important for us to send clear signals to the Iranian government that the free world understands the risks of you trying to end up with.
به باور من این مهم است که ما همگی یک پیام روشن به دولت ایران بفرستیم. این پیام که جهان آزاد خطرات ناشی از تلاش‌های شما را برای دستیابی به بمب اتمی درک می‌کند و در نتیجه ما با همکاری با یکدیگر کوشش می‌کنیم ببینیم که آیا افراد منطقی در داخل دولت ایران هستند، کسانی که بر این باورند که راه بهتری در پیش رو وجود دارد.
در این حال هر دو رئیس جمهوری بر این تاکید داشتند که حساب مردم ایران از حساب رهبری ایران جداست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت در حال حاضر چین و روسیه در برخی از تاکتیک ها تفاوت هایی با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 دارند. تفاوت تاکتیک در این که مراحل بعدی چیست؟ اما همگی بر این عقیده ایم که اگر ایران به مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌اعتنایی کند، این مهم است که یک قطعنامه جدید دیگر در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسد.
گزارش پریچهر فرزان را می‌شنیدیم درباره توافق اروپا و آمریکا در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 7:15:40 است. در پی تایید حکم زندان دلارام علی توسط دادگاه تجدید نظر، تلاش‌های گوناگونی از سوی نهادهای دفاع از حقوق زنان در کشورهای مختلف در حمایت از وی آغاز شده است. دلارام علی که به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده، در یک گروه 70 نفری برای دفاع از حقوق زنان در ایران در تظاهراتی که از سوی دولت جمهوری اسلامی غیرقانونی شمرده می‌شد شرکت داشته و به اتفاق شماری از زنان تظاهرکننده دستگیر شده بود. میرعلی حسینی، همکار رادیو فردا در پاریس، گفتگویی دارد با یکی از اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان ایرانی در فرانسه.
دلارام علی توسط دادگاه انقلاب تهران به جرم اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و برهم زدن نظم عمومی به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده و قرار است روز شنبه فردا خود را به مقامات جزایی معرفی کند و عازم زندان شود. یکی از فعالان جنبش زنان در فرانسه، مریم یوسفی، با انتشار درخواست حمایت ایرانیان برون مرزی از وی از طریق اینترنت و تماس با نهادهای سیاسی و اجتماعی فرانسه، قصد دارد نظر اذهان عمومی را در فرانسه به مورد دلارام علی جلب کند. مریم یوسفی در گفتگوی با رادیو فردا در مورد اقداماتی که تاکنون انجام داده است توضیحاتی داد.
تا به حال 2 بار شهرداری پاریس در حمایت از زنان ایرانی، یعنی 1 بار در رابطه با کمپین 1 میلیون امضا و 1 بار هم در رابطه با سرکوب تظاهرات 22 خرداد و دستگیری 33 تا فعال زنان، قطعنامه داده به درخواست سبزا. دوشنبه آینده دوباره شهرداری پاریس پیشنهاد قطعنامه‌ای برای لغو حکم دلارام علی و تضمین فعالیت‌های زنان در ایران رو مطرح خواهند کرد و به رأی گذاشته خواهد شد و من امید بسیار زیادی دارم که این قطعنامه تصویب بشه. امروز کمیسیون زنان حزب کمونیست یک میلی فرستاد و گفتش یک قطعنامه اعتراضی در دست تدوینه که به زودی میفرستن. حزب سوسیالیست هم تا به حال چندین بار اطلاعیه در مورد سرکوب و مبارزات زنان ایران داده.
این پاسخ ها به دنبال اقدامات شما داده شده؟
بله، یک متنی هستش از خبرگزاری فرانسه که محاکمه خانم دلارام علی رو ازش صحبت کرده و صحبت های خانم نسرین ستوده که وکیل ایشون هستن. انجمن های زنان فرانسوی میشناسن شرایط ایرانو، ولی برای سازمان های فرانسوی از ابتداعا توضیح داده شده که اصلا ماجرا چی بوده، این خانم برای چی دستگیر شده توی تظاهرات، این خانم دستش شکسته شده و شکایت کردن از دست کسانی که سرکوب کردن این تظاهراتو، ولی کسانی که سرکوب کردن آزاد شدن و این خانم به 2 سال خورده زندان محکوم شده. حالا میگن که دست ضرب شلاق رو بهشون بخشیدن.
چرا مورد ایشون از مورد دیگر هموطنان ایرانی جداست؟ چرا بهش این همه پرداخته میشه؟
برای اینکه این خانم اولین نمونه از یک سری زندانهای آینده خواهد بود. یعنی الان فعالین زنان حکم‌های بسیار سنگین گرفتن که خانم فریبا داوودی مهاجره، خانم نوشین احمدیه، خانم شهلا انتصاری، خانم پروین اردلان، خانم سوسن تخماسبی، خانم آزاده فرغانی، خانم بهاره هدایت. اینها تا حالا حکمشون تعلیق بوده. دستگیری خانم علی و زندان رفتن ایشون راه رو باز میکنه برای اینکه زنانی که به حکم‌های سنگین محدود شدن به زودی زندانی بشن. و در ضمن همه با خبر هستن که روزی نیستش که یکی از فعالین جوان کمپین 1 میلیون امضا رو توی شهرهای مختلف دستگیر نکنن.
شما هدفتون اینه که به این تلاشتون به منظور نجات دلارام علی یک بعد اروپایی بدین.
پارلمان اروپا خودش روز 25 25 اکتبر 2007 یک قطعنامه در مورد نقض حقوق بشر در ایران صادر کرده. این قطعنامه چند صفحه است که در این قطعنامه از اعدام‌ها در ایران کودکان، نوجوانان، همجنسگرایان و سنگسار نام برده شده، از شکنجه زندانیان، سلولای انفرادی، سرکوب دانشجویان نام برده شده و به خصوص در این قطعنامه بر سرکوب زنان و فعالین کمپانی 1,000,000 امضا انگشت گذاشته شده و یادآوری شده که ایران هنوز یک سری از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد زنان رو امضا نکرده و پارلمان اروپا از سازمان ملل متحد خواسته که ایران رو شدیداً به خاطر نقض حقوق بشر محکوم بکنه و پارلمان اروپا دقیقاً از کمیسرش این رو خواسته.
قرار است در 24 نوامبر تظاهراتی در پاریس به منظور اعتراض بر ضد خشونت علیه زنان برگزار شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک خبرهایی از دنیای نشر را میشنویم که فرج سرکوهی آن را تهیه کرده است.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با انتشار رمان سگ‌های سیاه در هفته گذشته، یکی از مشهورترین نویسندگان انگلیسی زبان به فارسی زبانان معرفی شد. یان مک‌آون، نویسنده مشهور انگلیسی و برنده جایزه معتبر ادبی بوکر، سگ‌های سیاه را در سال 1992 منتشر کرد. این رمان اولین اثر اوست که به فارسی ترجمه می شود. یان مک‌آون در رمان سگ‌های سیاه پیچیدگی‌های برخورد آدمی با نازی‌ها به دوران جنگ پس از فروپاشی شوروی و سقوط دیوار برلین و جنبش‌های کنونی موسوم به نونازی را با هنرمندی تصویر می‌کند. یان مک‌آون با انتشار بیش از 15 رمان از مطرح‌ترین نویسندگان معاصر اروپا است. رمان آمستردام او جایزه ادبی بوکر را در سال 1998 برای خالق خود برمقان آورد. این جایزه هر سال به بهترین رمان انگلیسی زبان اهدا می شود. سگ‌های سیاه را مصطفی مفیدی ترجمه کرده است. روشنفکران ایران، روایت یأس و امید، تألیف علی میرسپاسی، پژوهشی است ارزنده درباره گرایشی در تاریخ روشنفکری ایران که بر پیدایی و شکل‌گیری بخش مهمی از سیاست معاصر تأثیری کارساز داشت. روشنفکران ایران، روایت یأس و امید که ترجمه فارسیان در ایران منتشر شد، به تحلیل آراء روشنفکرانی می‌پردازد که علیه خردگرایی، روشنگری و مدرنیته موضع گرفته و با نزدیک شدن به نهله‌ای از تفکر غربی که در یکی از قرائت‌های آراء مارتین هایدگر به ضدیت با لیبرالیسم، عقل‌گرایی و دموکراسی منجر شد، زمینه نظری مناسبی برای استبداد شرقی در قالب دینی فراهم کردند. مؤلف کتاب کوشیده است تا با زبان و ساختاری اکادمیک مباحثی چون پدیده فردید، بحران خیال پردازی بومیگرا، مدرنیته در فراسوی بومیگرایی و کلگرایی، هایدگر و ایران، سوگه تاریک هستی و تعلیق، کثرت‌گرایی مفهومی و دین در اندیشه جاندیویی، نهرو، گاندی و مارتین لوتر کینگ را تحلیل کند. این کتاب را مترجم معتبر ایرانی عباس مخبر از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده است. هفته گذشته اعلام شد که مجموعه 21 داستان کوتاه جروم دیوید سالینجر، نویسنده بزرگ آمریکایی، در 2 جلد در دست انتشار است. جلد اول این مجموعه با عنوان یادداشت‌های یک سرباز، 10 داستان کوتاه سالینجر را در بر می‌گیرد. جروم دیوید سالینجر که از او چون یکی از استادان بزرگ داستان و نویسنده همتراز همینگوی و اسکات فیتجرالد یاد می کنند، در سال 1919 در نیویورک در خانواده یهودی چشم به جهان گشود و نخستین داستان کوتاه خود را با عنوان جوانان در 1940 در یک مجله ادبی منتشر کرد. سالینجر در سال 1951 با انتشار رمان ارزشمند، پرآوازه و بحث‌انگیز ناتور دشت به شهرت جهانی رسید. این رمان یک بار با ترجمه محمد علی نجفی و یک بار با ترجمه احمد کریمی حکاک در ایران منتشر شد. فرانی و زوتی تیرهای سقف را بالا بگذارید جنگل واژگون و دلتنگی های نقاش خیابان 48 سالین جرمیز به فارسی ترجمه و منتشر شدند. مجموعه یادداشت های یک سرباز را علی شیعه علی به فارسی ترجمه کرده است. زبان فارسی از کهنسال ترین زبان های زنده جهان است، اما تحقیق درباره امکانات صرفی و نحوی و نگارش دستور زبان در فارسی به رغم کوشش های پرعج و مندگار برخی محققان ایرانی با غنا و قدبت این زبان همسنگ نیست و به همین دلیل انتشار پژوهش های چون کتاب فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی کوششی ارزشمند ارزیابی می شود. لغت سازی و خلق واژه های تازه از نیازهای بنیادین زبان فارسی است و کتاب فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی یا دستور برای لغت سازی تألیف دکتر خسرو فرشیدفرد در 4 فصل اصلی خود میکوشد تا در این عرصه شیوه های مناسب و متناسب با ساختار زبان فارسی به دست دهد.
ساعت 7:26 بامداد است و در اینجا حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاهی دارد به تازه ترین خبرهای دنیای پر جنب و جوش ورزش.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه هر 3 میزبان بازی‌ها بدون پیروزی ماندند. پرسپولیس در کرمانشاه تیم شیرین فراز را در دیداری بدون گل متوقف کرد و همچنان با 29 امتیاز در سطر جدول باقی ماند. در حال حاضر تنها رقیب و تهدید کننده اصلی پرسپولیس در بالای جدول تیم سپاهان است با 22 امتیاز و 4 بازی کمتر. دیروز در حافظیه تیم برق شیراز هم در مقابل سبابادکی تهران متوقف شد در دیداری با نتیجه مساوی 1-1. استقلال اهواز هم بدون سرمربی خود فیروز کریمی که با رهبران باشگاه بر سر پیوستن به استقلال تهران اختلاف دارد در اهواز از تیم پیکان تهران 2-1 شکست خورد. در دوباره بازی های هفته 13 لیگ برتر امروز 5 مسابقه در تهران و شهرستان ها برگزار می شود. در تهران استقلال تهران که به خاطر مسئله سرمربی همچنان دچار بحران است در ورزشگاه آزادی مقابل راه آهن قرار می گیرد. پاس همدان میزبان صنعت نفت آبادان است و ذوب‌آهن اصفهان در خانه پذیرای سپاسی شیراز خواهد بود. پگاه گیلان در کرمان با مس کرمان بازی دارد و ابو مسلم در انزلی با ملوان روبرو می شود. دیشب آندرانی تیموریان هافبک ملی پوش ایرانی تیم بولتون انگلیس در جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا 13 دقیقه مقابل بایر مونیخ بازی کرد. بولتون موفق شد بایر مونیخ را در برابر 66 هزار تماشاگر در ورزشگاه مونیخ با نتیجه مساوی 2-2 متوقف کند. آندرانی تیموریان از دقیقه 77 وارد بازی شد و برای بولتون بازی کرد. بایر مونیخ با 4 امتیاز همچنان پیشاهنگ گروه 6 به شمار می آید و بولتون با 2 امتیاز سوم است. دیشب تیم دیگر انگلیسی اورتون هم در آلمان نورنبرگ را 2-0 شکست داد. شب گذشته جمعاً 16 مسابقه از بازی های یوفا کاپ در گروه های 8 انجام شد. از جمله توقف تیم دینامو زاگرب در زاگرب مقابل تیم بال سوئیس بود که این دیدار 0-0 مساوی پایان یافت. رهبری تیم دینامو زاگرب را برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران عهده‌دار بود. این تیم در گروه 4 فعلا سوم است. بال سوئیس اول و هامبورگ در ردیف دوم قرار دارد. تیم اسپارتای پراگ هم در فرانسه تیم تولوز را 3-2 شکست داد. این بازی در گروه 5 برگزار شد که در آن 4 تیم زوریخ، اسپارتاک مسکو، اسپارتای پراگ و لورکوزن آلمان 3 امتیازی اند و تولوز بدون امتیاز. و در مسابقات تنیس مسترز بانوان در مادرید ماریا شاراپووا تنیس باز معروف جهان در مقابل هموطن روس خود کوزنتسووا پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. جوستین هنین بلژیکی بهترین بازیکن جهان نیز با پیروزی بر ماریون بارتولی از فرانسه جواز حضور در نیمه نهایی مسترز بانوان مادرید را دریافت کرد.
با خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به صفحه آخر مجله بامدادی میرسیم، اما به خاطر داشته باشید که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و در ضمن فیلتر شکن امروز هم khalkal.com هست. با سپاس از همراهیتان، برای یکی شما روزی را آرزو دارم که می خواهید و امیدوارم دنیا بر وفق مراد